أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که جایی که بر آن سجده می کنیم باید یا زمین باشد یا چیزی که از زمین روییده است و پوشیدنی و خوردنی نباشد. مراد از زمین اعم است از متصل به زمین یا منفصل از آن. اگر خاکی را از زمین برداریم و با آن مهر تهیه کنیم، این مصداق زمین هست. روایاتی هم که راجع به فضیلت سجده بر تربت امام حسین علیه السلام وارد شده دلالت میکنه بر این مطلب، و همینطور روایت صالح ابن حکم که از امام صادق علیه السلام پرسید آخذ معی مدرتن اسجد علیها، قال نعم، آیا می توانم همراه با خودم مقداری خاک ریزه بردارم بر آن سجده کنم؟ حضرت فرمود اشکالی نداره. بعد از آن بحث در این واقع شد که مواردی هست که شبهه مفهومیه یا مصداقیه زمین یا ما انبتت الارض هست. مثلا خاکستر یا زغال که از چوب گرفته میشه شبهه مفهومیه نبات الارض هست. بحث شد که آیا در شبهات مفهومیه ارض یا نبات الارض آیا می توانیم با تمسک به اصل براءت بر اونها سجده کنیم؟ که عرض کردیم به نظر ما همونطور که مرحوم ها شیخ عبدالکریم حائری فرمودند اینجا جای اصل براءت نیست، چون عرفاً وجوب سجود علی الارض او ما انبتت الارض به معنای این است که خداوند امر کرده است به سجود بر چیزی که عرفاً بر آن زمین صادق است یا نبات الارض بر آن عرفاً صادق است. و اگر عرفاً بر زغال نبات الارض صادق باشد یا نباشد، این تأثیری در سعه و زیغ جعل شارع ندارد. براءت در مواردی است که شک در سعه و زیغ جعل شارع داریم، رجوع به براءت می کنیم. اما وقتی جعل شارع معلوم است که واجب است سجود بر آنچه که عرفاً مصداق زمین یا آن چیزی که از زمین روییده است باشد، حدود جعل مولا معلومه، تکلیف هم انحلالی نیست، تکلیف هم به صرف الوجوده. نماز با سجود بر چیزی که عرفاً زمین یا روییدنی از زمین باشد هست و ما شک در امتثال آن داریم. ولذا قاعده اشتغال جاری است. بله، اگر حکم انحلالی بود مثل شبهات تحریمیه، مثلا حرمت غنا، در شبهات مفهومیه آن شک در حرمت زائده داریم، اصل براءت جاری می کنیم از حرمت چیزی که شبهه مفهومیه غنا هست، همانطور که اصل براءت از حرمت آنچه که شبهه مصداقیه غنا بود جاری می کردیم. اما در ما نحن فی بلا اشکال در شبهات مصداقیه که نمی دانیم بر اون چیزی که سجده می کنیم جزء زمین است یا جزء زمین نیست، قاعده اشتغال جاری می شود. در شبهات مفهومی آن هم به نظر ما قاعده اشتغال جاری میشه. اما جریان استصحاب در شبهه مفهومیه، این بحثی است که اون را نیاز هست توضیح بدهیم. ممکن هست کسی بگوید اگر حالت سابقه یک چیزی این باشد که جزء زمین است یا جزء روییدنی از زمین است، بعد که دچار شبهه مفهومیه شد ما می توانیم استصحاب کنیم که هنوز جزء زمین است، هنوز جزء نبات الارض است. مثلا خاکستر چوب شک می کنیم که عرف به آن ما انبتت الارض می گوید یا نمی گوید. بگوییم یک زمانی این مصداق ما انبتت الارض بود، آن وقتی که چوب بود. استصحاب می گوید هنوز هم مصداق ما انبتت الارض هست و لذا سجده بر آن جائز است. این استصحاب موضوعی است در شبهه مفهومیه. مشهور در شبهات مفهومیه منکر جریان استصحاب موضوعی هستند. مثال معروف آن این هست که ما نمی‌دانیم آیا انتهاء روز با استتار قرص خورشید است یا با زوال حمره مشرقیه. بعد از استتار قرص خورشید کسی بخواهد استصحاب کند بقای روز را، یا استصحاب کند عدم دخول لیل را. مشهور منکر آن شده اند، هرچند بعضی قائل به جریان هستند. مثلا امام قدس سره در کتاب البیع جلد 4 صفحه 225 قائل به جریان استصحاب موضوعی در شبهات مفهومیه شده. یا بعض معاصرین در مبانی منهاج الصالحین قائل به جریان آن شده. ما هم مانند مشهور استصحاب موضوعی در شبهات مفهومیه را منکر شدیم و عمده وجهی که ذکر کردیم این بود که گفتیم عرفاً خطاب استصحاب منصرف هست به شک در خارج. ما در شبهات مفهومیه شک در خارج نداریم، شک داریم در سعه وضع و زیغ آن. نمیدانیم این لفظ مثل لفظ نهار آیا به نحوی وضع شده است که شامل ما بین استتار قرص و زوال حمره مشرقیه بشود یا نشود. ما عرفاً شک در بقای یک شیء معلوم الحدوث نداریم. شاهد بر این مطلب اینه که اگر استصحاب موضوعی در شبهات مفهومی جاری بشه، خب می شود در شبهات حکمی هم استصحاب موضوعی جاری کرد. مثلا ما نمی دانیم شارع فرموده تجب الصلاة الى استتار القرص یا فرموده تجب الصلاة الى زوال الحمرة المشرقیه، اصلا لفظ نهار رو مطرح نکرده. خب ما ممکن است بگوییم که استصحاب میکنیم بقای آن چیزی را که شارع موضوع حکمش قرار داده است. قطعا این خلاف انصراف دلیل استصحاب است، چون عرف میگوید که ما شک در بقای شیء متیقن الحدوث نداریم، ما شک داریم در اینکه شارع چه چیزی را موضوع حکم قرار داده است. اگر موضوع حکم این است که تا استتار قرص نماز واجب است، قطعا این موضوع مرتفع است. اگر موضوع حکم این است که تا زوال حمره مشرقیه وجوب باقی است، قطعا موضوع باقی هست، هنوز زوال حمره مشرقیه نشده است. شارع حال اگر هم بگوید تجب الصلاة الى آخر النهار، ما ندانیم که آخر النهار رو عرف استتار قرص می داند یا زوال حمره مشرقیه. باز استصحاب این که هنوز آخر النهار نشده است از نظر عرف جاری نیست، چون میگوین ما شک در بقای چیزی نداریم. ما نمیدانیم عرف آخر النهار را چه چیزی میداند. اگر آخر النهار استتار قرص است یقینا حاصل شده، اگر آخر النهار زوال حمره مشرقی است یقینا حاصل نشده. ولذا به نظر ما استصحاب موضوعی در شبهات مفهومیه جاری نیست. یک نکته ای هم اضافه کنیم، به نظر ما اصلا مواردی که عرف شک میکنه در یک مفهوم، مثلا به عرف که رجوع میکنیم در صدق عنوان نبات الارض بر خاکستر یا زغال شک میکنه، نه اینکه فقط ما شک بکنیم، ولیکن عرف یک نظر واضحی ممکن است داشته باشد. نخیر، ما رجوع کردیم به عرف، خود عرف متحیر است. از افراد مختلفی پرسیدیم که آیا زغال مصداق این عنوان هست که زمین آن را رویده است؟ میگوید برای ما روشن نیست. در اینجا اصلاً کشف میشه که بین لفظ نبات الارض و این مفهوم موسعی که شامل زغال بشه اصلا ملازمه ذهنیه و قرن اکید در ذهن عرف شکل نگرفته. پس علقه وضعیه قطعا وجود نداره بین این لفظ و این مفهوم عام. دیگر این شبهه مفهومیه نمیشه. شبهه مفهومیه اینه که ما شک داریم که عرف این زغار را داخل در معنای ما انبتت الارض میداند یا نمیداند. اگر خود عرف شک بکند که قطعا یک مراحلی از خود عرف شک میکنه، اینجا دیگر شبهه مفهومیه نخواهد بود. یقینا لفظ علقه وضعیه ندارد با این معنایی که شامل رماد بشود، شامل زغال بشود. ما این رو بارها عرض کردیم که مثلا ما آب داریم و آب نمک. آب خالص آب هست، آبی که پر از نمک است آب نمک است. اما ما بین اینها مقوله به تشکیک، این طور نیست که برای عرف واضح باشه که تا این مرحله آب و بعد از این مرحله آب نمکه. یا مفهوم کوچک و بزرگ، جوان پیر، این طور نیست که برای عرف واضح باشه که مثلا این ظرف تا این مقدار کوچک است، بعد از آن یک مقدار که بزرگتر می شود بزرگ است. این یک ادعای جزافی است. بالاخره این ظرف از کوچکترین آن بگیریم تا بزرگترین آن، در اواسط عرف شک میکنه که به این میگن ظرف بزرگ یا ظرف کوچک. نه اینکه فقط من شک بکنم چون ذهنم صاف نیست فعلا، ولیکن برای عرف روشن است. بخیر، برای خود عرف هم روشن نیست. وقتی برای عرف روشن نیست یعنی بین لفظ بزرگ یا لفظ کوچک و این معنایی که شامل این ظرف با این اندازه معین هست علقه وضعیه و قرن اکید نیست. پس شبهه مفهومیه بر آن صادق نیست. این راجع به استصحاب موضوعی در شبهات مفهومیه بود که عرض کردیم این استصحاب جاری نیست. اما استصحاب حکمی، استصحاب بقاء جواز سجود بر آن، در مواردی که عرفاً موضوع باقیه مشکلی نداره. اگر ما استصحاب در شبهات حکمیه رو طبق نظر مشهور بپذیریم مشکلی ندارد. بگوییم مثلا این خاکستر، اشاره کنیم یک زمانی سجود بر آن جائز بود آن وقتی که چوب بود. استصحاب میگوید الان هم سجود بر آن جائز است. بله، گاهی ما شک که در استحاله که داریم، یعنی شک داریم عرفاً صدق میکنه که این قبلا سجود بر آن جائز بود یا صدق نمیکنه. ممکن است به حدی برسد که دیگر شک بکنیم که عرفاً صادق است که هازا کان یجوز السجود علیه. مثلا زغال اگر عرفاً وجودش غیر وجود چوب باشد و استحاله شده باشد از چوب، همون نکته‌ای که در حکم به طهارت زغالی که از چوب نجس استحاله شده گفتن، که گفتن سر نمی کنه هازا کان نجسن، هازا کان ملاقیان للنجس، نخیر، هازا کان خشبن و الخشب کان نجسن و ملاقیان للنجس. ولذا می گفتن در موارد استحاله، حتی در متنجس ما حکم به طهارت می کنیم روی این نکته که سر نمی کنه هازا کان نجسن، هازا کان ملاقیان للنجس، بلکه باید بگوییم هازا کان خشبن و الخشب کان نجسن و ملاقیان للنجس. چجور اونجا استصحاب نجاست نمی تونستیم جاری کنیم، اینجا هم استصحاب جواز سجود نمیتونیم جاری کنیم. باید بگیم هازا کان خشبن و الخشب کان یجوز السجود علیه. این مشکل میشود که بخواهیم استصحاب کنیم بقاء جواز سجود را بر آن در موارد استحاله یا در موارد شک در اینکه عرف صادق می داند که هازا کان یجوز السجود علیه را، یا صادق نمی داند که معنای شک در استحاله است. پس ما در صورتی می توانیم استصحاب کنیم جواز سجود را که علم به استحاله یا احتمال عرفی استحاله ندیم، و الا اگر علم به استحاله داشته باشیم یا حتی احتمال استحاله بدیم، معناش اینه که دیگه احراز نکردیم عرف صادق میدونه که هازا کان یجوز السجود علیه. مثلا زغال اگر شک در استحاله آن داشته باشیم یا علم به استحاله آن داشته باشیم، معناش این است که دیگر در فرضی که علم به استحاله داریم یقین پیدا می کنیم عرف صادق نمی دونه هازا کان یجوز السجود علیه را، همونطوری که صادق نمی دونه بگیم هازا کان نجسن. و اگر شک که در استحاله هم داشته باشیم، شک می کنیم که آیا عرف صادق می دونه هازا کان یجوز السجود علیه را، همین که شک بکنیم دیگه احراز ارکان استصحاب نمیتونیم بکنیم. ولذا جریان استصحاب حکمی با علم به عدم استحاله عرفیه اشکالی نداره، بنابر قول مشهور که استصحاب در شبهات حکمیه جاریست. البته ما این قول رو در اصول نپذیرفتیم، ولذا حتی اگر علم به عدم استحاله هم داشته باشیم، شک بکنیم که نبات الارض صادق است بر این شیء، ولو قبلا صادق بوده است، دیگر نمی توانیم بر آن سجده کنیم. این راجع به شبهه مفهومیه ارض یا شبهه مفهومیه نبات الارض بود. شبهه مصداقی هم حکمش روشن شد. مثلا اگر شک بکنیم این موجود خارجی سنگ یا یک شیء مصنوعی است از اجزاء زمین نیست، در این صورت مقتضای قاعده اشتغال اینه که چون ما میدانیم بر ما واجب است سجود علی الارض، الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی. این بحث اولی بود که مطرح کردیم. اما بحث دوم، این است که این که صاحب عروه فرمود سجود بر معادن جائز نیست، مثل ذهب و فضه و عقیق و فیروزج و اینها، این باید روشن بشه که ما استثنایی به نام معادن در جواز سجود بر زمین نداریم. اگر عرفاً معدنی جزء زمین باشه، ولو معدن هم بر او صادق باشه، مشکلی پیش نمیاد و سجود بر آن صحیح خواهد بود. پس مهم این هست که ببینیم عرفاً خارج از این معدن از اسم زمین و از اجزاء زمین شمرده نمیشه، بلکه یک موجودی است متکون در زمین، طبعا سجده بر آن صحیح نخواهد بود. ولی اگر معدنی است که عرفاً جزء زمینه، سجده بر آن اشکالی نخواهد داشت. ولذا در مثل عقیق، فیروزه که از سنگهای گران قیمت هستند، سجده مشکلی پیدا نمی کنه. چه فرق می کنه سنگ عقیق با سنگهای معمولی؟ الا این که سنگ عقیق به خاطر زیباییش، رنگ خاصش، اغلا بیشتر بهش رغبت میکنن و بذل مال میکنن در مقابل آن. این جهت که مانع نمیشه از صدق عرض بر اینها. ولذا سجده بر عقیق و فیروزه اشکال نداره، اینها سنگن، سنگی هستن در یکی از مناطقی که به خاطر امتیازهایی که این سنگها دارن موجب رغبت عقلائیه به اینها شده. اما طلا و نقره، خب طلا، اون طلای خالص که از سنگهایی گرفته میشه، اون طلای خالص عرفاً جزء زمین نیست. یا نقره خالص که از سنگهایی در زمین جدا میشه، یا مس اینها فلزهایی هستند که در زمین متکون شدند و عرفاً زمین بر اینها صادق نیست، ولی سجده بر اینها طبعاً جائز نخواهد بود. پس به نظر ما این که صاحب عروه مثل مشهور استثناء کردن معادن رو از جواز سجود بر زمین درست نیست، باید بین این معادن تفصیل داد. طلا و نقره و مس اینها سجده برشون جائز نیست، چون عرفاً جزء زمین نیستند، بلکه یک مخلوقی هستند که زمین ظرف اینها هست و متکون در زمین هستند. و اما سنگ عقیق و فیروزه و مانند اینها، اینها جزء زمینند، از عنوان سنگ خارج نیستند، ولو سنگ قیمتی باشند. یا سنگ مرمر مثلا، با اینکه از معادن هست سجده بر آن اشکالی ندارد. و اما قیر و زفت که یک نوع پستی از قیر هست، یا اون قیر مایع رو میگن زفت و قیر جامد رو میگن قیر، به هر حال مقتضای قاعده قطع نظر از روایات خاصه که روشنه اینه که سجده بر آن جائز نباشه، چون قیر یک ماده سیاه رنگی است که داخل زمین متکون میشه و جزء زمین نیست. ولی مشکل وجود یک اخباریه که صحیح السند هم هست، دلالت کرده بر جواز سجده بر قیر. این روایات رو باید بررسی کنیم. روایت اول صحیحه معاویه ابن عمار در وسائل الشیعه جلد 5 صفحه 354 نقل میکنه، میگه سأل المعلی بن خنیس ابا عبدالله علیه السلام و انا عنده عن السجود علی القفر و على القیر فقال لا بأس به. یا در صحیحه منصور ابن حازم آمده است که عن ابی عبدالله علیه السلام القیر من نبات الارض، وسائل الشیعه جلد 5 صفحه 355. خب این که القیر من نبات الارض، حالا ولو از باب ادعا حضرت فرمودن طبق این نقل قیر ادعا نبات الارض، ولو گیاه بر آن صادق نباشه، به نحو حکومت فرمودن القیر من نبات الارض از این باب که سجده بر آن جائزه. تأمل بفرمایید ببینیم راجع به این روایات چه باید بکنیم. انشاءالله در جلسه آینده از آن بحث میکنیم. والحمد لله رب العالمین.